این چند سال همیشه یه سوال اساسی ذهن ما رو درگیر خودش کرده. آیا این جامعه روحانیت، این آخوندا، همشون وضعشون خوبه؟ همشون تو رفاه 100% هن؟ از این سوالا زیاد داریم این اواخر. داستان ما داستان مردیه که آخوند بوده، اما مفخور و کاخنشین نبوده. یعنی نمیرفته لب استرخ توی بالا شهر بخواد شنا کنه. چیه؟ چرا دهنتون بازه؟ یعنی همچین چیزی نمیشه یه آخوند و یه روحانی پیدا بشه که اصلن و اصلن سمت اینجور چیزا نره، سمت لاکچری بازی و استرخ شیک و هوای خوب بالا شهر و اینا نره. ولی پیدا میشه یه همچین آدمی که بدون چشم داشت به این وسایل مادی بخواد زندگی کنه. یه مدتی میگذره، یه نامه از دادگستری کرج براش میاد. تو این نامه نوشته شده که آقای مجید، شما دعوت شدی که بیای توی دادگستری کار کنی. عموشم از یه طرف بهش میگه که خیلی خوبه، بلند شو برو توی دادگستری کار کن. اون نامه رو باز میکنه، میبینه، میخونه، اما سلام به شما دوست عزیز که الان داری این پادکست رو میشنوی. من امیرحسین حیرانیان هستم و اینجا پادکست پایداریه. این اولین قسمت هست که داره در دیماه 1400 منتشر میشه. خیلی خوشحالم که شما اولین شنونده این پادکست هستید. این فصل اول پادکست پایداریه و 10 قسمت داره. قبل از اینکه پادکست رو به صورت خیلی جدی شروع بکنم، جا داره که یه تسلیتی بگم به مناسبت سالگرد شهادت شهدای مقاومت، شهید قاسم سلیمانی، ابو مهدی مهندس و همراهان ایشان، و یه تسلیت هم به بازماندگان شهدای سانحه هواپیمای اوکراینی دارم و باید بگم که خداوند متعال ایشالله به همه خانواده هاشون صبر و بردباری بده و بچه هاشون در جاهای خوب توی بهشت ساکن شده باشن انشالله. پایداری اولین پادکستیه که به صورت جدی یه معرفی و یه روایت خلاصه داره از کتب حوزه پایداری. حالا جلوتر میگم که یعنی چی. مرجع و استناد صحبتهای ما بیشتر کتاباییه که تو این حوزه منتشر شده و ما قضاوتی درباره درستی و غلطی مطالب نداریم. سعی ما اینه که داستانهای جالب، وقایع جالب رو که برای خود ما هم سوال بوده رو بررسی کنیم و برای شما هم تعریفش کنیم، یه روایتی بکنیم اون داستان و اون شخصیتی که خیلی شخصیت جذاب و جالبی بوده. شاید شما هم اولین بارتون باشه که دارید پادکست میشنوید. من برای راحتی و مطلع شدن شما از این موضوع که پادکست چیه، کلن هدف پادکست چیه و پادکستی که داره جاهای مختلف منتشر میشه چی کار دارن میکنن، یه توضیح میخوام بهتون بدم تا شما راحت تر بتونید در رابطه با پادکست مطلع بشید و بدونید که جریان از چه قراره. خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که پادکست یه رسانه شنیداری قابل حمل رایگانه که شما به عنوان یه شنونده میتونید وقتایی که خالی دارید رو باهاش پر کنید. خب خیلی از ما یه وقتای خالی طلایی مهم داریم که بدون استفاده مونده، یعنی خیلی وقتای مهم و حساسین، ولی ما این وقتا رو ازشون به خوبی استفاده نمی‌کنیم. اونطور که باید استفاده بکنیم نمی‌کنیم. کجاها اون وقتای طلایی؟ مثلا توی ترافیک اتوبانیم، توی متروییم، توی اتوبوسیم، تو ماشین داریم می‌ریم مسافرت. خیلی جای دیگه هستش که ما می‌تونیم این وقتای طلایی رو ببینیم و تو اکثر مواقع تو این زمانا کاری جز هرس خوردن و ناراحت شدن نداریم. اعصابمون خرد میشه که وای چرا قرمزه، وای چرا مترو دیر اومد. و از طرفی هم خب ما نمیتونیم مثلا پشت کتاب روزنامه بخونیم یا بریم کتاب بخونیم، که از طرفی هم حال و حوصله اینه که مثلا برنامه های رادیو رو بشنوین و نداری، موزیکای هم که به روز بوده رو همه رو گوش دادین. اما شما تنها چیزی که مثلا اون موقع براتون لذت بخشه اینه که بتونین یه کتابی رو بخونید. مثلا رفتید سوار مترو شدید، جمعیت زیاد، دوست دارید مثلا، بعضی این کارو میکنن و من دیدم مثلا کتاب میبرن تو مترو توی وسایل عمومی نقلیه، ولی همیشه این کار راحتی نیست، خصوصا جمعیت زیاد بشه، تو هم مثلا یه وسواس خاصی رو کتابت داشته باشی، اینجا پادکست میاد به کمکت. پادکست یه چیزی مثل رادیو نیست، این نکته خیلی مهمیه ها، من اینو اولش به شما بگم و با هم توافق کنیم که این اشتباهو نکنید. پادکست اصلا رادیو نیست، یه زمان خاص واسه تموم شدنش نداره، خیلی متغیره، میتونه از نیم ساعت باشه تا یک ساعت. اون به این خاطره که تو پادکست چون من سازنده دست و بالم بازه و قوانین محدود کننده ندارم، میتونم مطلبمو به خوبی و به صورت کامل برای شما بیان کنم و خیلی خوبه دیگه، شما مثلا اون محتوایی که من متن نظرم هست رو براتون زود تموم نمی کنم یا دیر تموم نمی کنم، هی بخوام کشش بدم سر اون ساعتی که واقعا باید تموم بشه تمومش می کنم و شما میتونید حالا با یه بار شنیدن، دو بار شنیدن میتونید تقسیم بندی کنید که پادکست رو یه ذره بشنوید یا چند بار، هم به صورت آنلاین گوشش بدید هم دانلودش کنید بعدن گوش بدید. و خیلی هم راحته دیگه، شما اگه یه دستگاه تلفن موبایل، یه دستگاه تبلت، یه کامپیوتر داشته باشید، وارد اون سایت و اون نرم افزاری که بهتون معرفی میکنیم در انتهای پادکست میشید، خیلی راحت دانلودش میکنید یا به صورت آنلاین پخش میکنید، کاری هم نداره، یا با اسپیکر اون وسایل استفاده میکنید و میشنوید یا یه هنسفری میزنید داخل گوشتون که جذابتر و لذت بخشتر میشه، یا اینکه اگه تو ماشین باشید یا یه ضبطی داشته باشید با سیم آیو ایکس با یه کابل میتونید خیلی راحت اون پادکست رو پخش کنید. خوبیش اینه دیگه، پادکست یه رسانه مولتی تاسکه، به عبارت یه رسانه‌ای که شما میتونید چند تا کار رو همزمان با هم انجام بدید بدون اینکه محتوای اون پادکست رو از دست بدید. مثلا اگه یه خانومی هستین که داره سبزی پاک میکنه، خیلی راحت میتونه اونو پخش بکنه و در حین پاک کردن سبزی خودش پادکست رو هم گوش کنه، یا اگه بچه نوزاد دارید یا یه بچه کم سن و سال دارید که باید حواستون بهش باشه، میتونید در حین اینکه حواستون به اون هست پادکست رو پخش کنید و از محتوای اون پادکست لذت ببرید. نیازی هم نیست پادکست رو یه ضرب گوش کنید، بسته به شرایط زمانی خودتونه، میتونید مثلا تنظیم کنید که یک بار تا انتهاش رو بشنوید یا نه دو بار بشنوید. من دیگه در رابطه با اینکه پادکست چی هست چی نیست زیاد صحبت نکنم، توی اینترنت اگه سرچ بکنید یا جستجو بکنید خیلی راحت‌تر میتونید به اینکه پادکست چی هست و چی نیست برسید. یه راهنمایی ساده برای شما داشته باشم که جریان پادکست چیه. من یه دوست عزیزی که دغدغه داشتیم در مورد با شهدا کار بکنیم، دیدیم طبق روال همیشه توی فضای رسانه‌ای مثل پادکست کسی کار نکرد و متاسفانه از اونجایی که ما مذهبی و همیشه سیج عقبیم به لحاظ بودن تو این رسانه‌ها، گفتیم یه کاری رو انجام بدیم. البته این جسارت رو نکردیم که مذهبی و کلن دغدغه ندارن یا نیستن تو این رسانه‌ها. چرا هستن؟ یا دیر وارد میشن یا اصلا نمیرن سمتش و دست خالی باقی میمونه. من قراره تو این پادکست بهتون از کتاب‌هایی که تو حوزه ادبیات پایداری خودم خوندم و کتاب‌های مختلفی هم هست براتون یه سری کتاب رو معرفی کنم و بعدش هم یه روایت خلاصه در رابطه با اون مطالب کتاب باهاتون داشته باشم. این کتابا رو هم خودم به صورت تصادفی انتخاب می‌کنم و یه سری کتابا هم خب جدید میاد و مطالعه می‌کنم و باز بهتون معرفی می‌کنم. از زندگی نامه و داستان شهدا شروع میشه، میره روایت زنان در دفاع مقدس، بحث مدافعین حرم، مقاومت مردم سرزمین‌های اسلامی دیگر، خاطرات جانبازان، خاطرات مادران شهدا، همسران شهدا و همه اینها جز اون دسته از حوزه‌هایی میشه که من میخوام براتون توی کتابایی که مطالعه کردم و موجوده توی بازار باهاتون صحبت کنم، معرفی کنم و یه روایت بکنم. سعیم هم اینه که از کتاب ناشران شناخته شده و ناشناخته استفاده بکنم، همه ی کتابایی که ارزشمند هستن رو براتون معرفی کنم. آقا میخوام یه کتابی رو بهتون معرفی کنم که اگر خیلی ها گفتن این آخونده و عمامه به سر آدم های دوزی هستن، شما به اون دست از افراد بتونید با احترام و لبخند بگید که دارید اشتباه میکنید و این یه قضاوت عجولانه و نادرستیه. این کتاب رو وقتی خودم هم خوندم برای منم جالب بود و هم جالب بود و هم لذت بخش، و بار اول که داشتم میخوندم با خودم خیلی فکر کردم و گفتم که ای کاش مثل این کتاب زودتر منتشر بشه یا بیشتر تبلیغ و معرفی بشه. چرا؟ چون توی زمونه‌ای هستیم که دارن همه بد آخوندها رو میگن، بد این جامعه روحانیت رو میگن و این باعث میشه که یه قضاوتی شکل بگیره و یه سری برچسب‌گذاری‌ها رو این دست از افراد بشه که ما به عنوان یه شهروند، به عنوان یه انسان حق اینو داریم که از یه شهروند دیگه دفاع بکنیم و خیلی راحت میتونیم با امثال این کتاب‌ها و اینجور داستان‌ها از عقایدمون و از اون دسته از افرادی که خیلی خوب هستن تو این شاخه دفاع بکنیم. وقتی همچین کتابی رو میخونیم برای خودمون یه چیزی یاداوری و تکرار میشه، این که همیشه آدم‌های خلاف یه سری از حرفا وجود دارند که ما اینا رو یا نشونشون نمیدیم یا اصلا در رابطه باشون حرف نمیزنیم. توی سال 99، مهر ماه 99، طرفای 20م و 21م و 22م، 7 شهید از شهدای مدافعین حرم منطقه خانتومان سوریه که ایرانی هم بودن پیدا میشن. بعد از چند سال جنازه هاشون بالاخره پیدا میشه و میارنشون ایران و این جنازه ها خب طبق روال همیشه میره معراج الشهدا. از معراج الشهدا یه عکسی منتشر شد که خیلی ذهن منو درگیر کرد و 7 پیکر که رو هر تابوت هم عکس اون افرادی که جنازه متعلق به اونا بود رو این تابوت ها بودش و وقتی آدم میدید میگفتش که اینا خیلی جوونن بابا، اینا خیلی خوشگل و خوشتیپ و حیفشون نبود مثلا شهید بشن. تو اون شهدا یه شهیدی بود که برای البرز هم بود، کرج، اطراف اونجا توجه منو به خودش جلب کرد. توجه منو جلب کرد و یه چند روزم گذشت یه کلیپی توی فضای مجازی منتشر شد که چند ساعت قبل از شهادت این بنده خدا ایشون خیلی با شور و نشاط و خنده و خوشحالی داره میره مثلا خط مقدم و حرفای قشنگ قشنگ میزنه، آدم خندش میگیره که بابا نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه قرار بدنت پر گلوله بشه، تو چرا انقدر خوشحالی، تو چرا انقدر میخندی و اینا. اصلا عجیب بود برام، گفتم که بابا این مثلا داره میره خط مقدم این همه با خنده و شوخی، شوخیای حلال دیگه، داره میره مثلا سمت جایی که پر از گلوله و آتیش توپ و توپخونه و موشک بارون و اینجور داستان هاست. و وقتی این فیلمو دیدم ارادت بیشتری به این شهید پیدا کردم و برای من خودم واقعا یک چیز جالبی بود، حالا نایده بودم که یه آدم اینقدر شاد و خندان باشه.
آخه داری فیلم میگیری؟ آجی بگیر الان دارم میرم خط اینو بگی این بگیر
اینو
باید بخش نکنیم
با یه شخص
ما رفتیم دعا کنیم. من که میدونم اگه از دست دایشوی بیورزه نمیرم از دست این چیخ منه.
کجا داری میری؟
دارم میرم چیز اون برا.
کدوم منطقه میری؟
خانتومان.
خانتومان، خب پیش بچه های؟
انشالله بچه های از زینب.
آجا لخ شدی چرا؟
دیگه آجی منطقه جنگیه فعلا، راحت بشه مدقل دم شهادت رو طولیم یه ذره بودویم. انشالله به حق از زینب چه بودیم چه نبودیم انشالله قشنگی خدا رقم بخوره. با شیخ سعید ما رو دعا کن، با حاج آقا رضایی و همه رفقا سلام برسون. خدا برسون. یا علی نماز دعایی. آجی یه تصویر اینجوری شهدایی اینو از روش عکس بگیر ببین عجب به تلفنی میشه. یا علی بزن.
معمولا آدم وقتی یه خبر خوب میشنوه یه جای خوب میخواد بره این همه میخنده، مثلا چه میدونم گفتن آقا برنده یه خودرویی شدی بیا برو این خودرو رو تحویل بگی، یا مثلا بهش یه کلید آپارتمان تو بالا شهر میدن میگن آقا شما مثلا صاحب این خونه و زندگی و ویلا شدی. ولی این بنده خدا داشت میرفت جایی که چند ساعت بعد قرار بوده کشته بشه، شهید بشه، این همه شور و نشاط داشته. در همین حین توی سرم هزار تا چیز اومد. قبل از شهادتش با یه شور و نشاط خنده‌دار میره سمت جایی که قراره اونجا بهش تیراندازی کنن. همین موضوع سبب شد برای من بیشتر در رابطه با زندگی این شهید بدونم و بیشتر بشناسمش. خیلی جاها رو گشتم، خیلی سایت ها رو بالا و پایین کردم، دیدم تنها چیزایی که از ایشون موجوده یه کتابیه که انتشارات خط مقدم چاپ کرده به اسم رستگاری در سرگاه مبعث که در رابطه با زندگی نامه ایشونه و دیگه هیچ چیز خاص دیگه ای نیست. آخون کیه؟ اصلا آخون چیه؟ ما چه تعریفی از آخون رو میشناسیم؟ خب تعریف مختلفی هست ولی من میخوام اون تعریف دقیق درست و جامعی که در گذشته در رابطه با واژه آخوند بوده رو بهتون توضیح بدم. آخوند یه واژه فارسی به معنی دانشمند، پیشوای دینی و معلمه که نخستین مورد کاربرد این واژه هم توی ایران به مثابه یه عنوانی برای احترام گذاشتن به روحانیون دانشمند توی زمان دوره تیموریان بوده. دوره قاجار هم که شروع میشه کلمه یه رواج بیشتری پیدا میکنه و مدرسین مکتبخونه ها هم این لقب رو به خودشون میگیرن و خیلی واژه مقدس و مهمی بوده و تو اون زمان یه جایگاه خیلی بالایی داشته. پس از عصر تیموریان این واژه شروع میشه به گفتن، میاد توی عصر صفویه که خب تو اون عصر هم آدمای دانشمند و ملا زیاد بودن مثل ملا صدرا، و توی قاجار هم بیشتر میشه رواج این واژه و میرسه به عصر پهلوی که به خاطر شرایط اون دوران توی زمان پهلوی بیشتر به خاطر توهین به علما و روحانیت از این استفاده میکردن و دیگه کم کم جنبه تمسخر پیدا کرد و از دوران پهلوی تا الان هم که دیگه مشخصه که چه کسایی واسه تمسخر ازش استفاده میکنن و چه کسایی برای احترام گذاشتن. اما باید در نظر داشته باشیم که این واژه خیلی واژه مقدس و مهمی بوده برای احترام گذاشتن به یه سری دانشمندا و علما بوده و ای کاش ما و یه سری از کسانی که مرتبط با این واژه هستن یک مقدار شأن و منزلت خودمون رو ببریم بالا که اون جایگاه مقدس دوباره بهش برگرده، از این حالت فحش بودن در بیاد. و یه بلایی هم که همیشه تو جوامع هست اینه که وقتی یک نفر خطاکار از یک مکتبی که ادعا میکنه پیرو اون مکتبه یه خطایی میکنه، همه دیگه با دیدی که نسبت به اون فرد دارن بقیه رو میبینن، میگن اه فلانی این کارو کرده پس همشون اینطوری هن. این خیلی حرف و قضاوت اشتباهیه به نظر من. برای اینکه خوب و بد تو همه صنفا هست، از راست چپ بالا پایین مستقیم پشت سر، همه جور آدم تو صنفای مختلف هستن که خوب و بد دارن. این خیلی بده دیگه. مثلا ما بیایم بگیم که اه تو این کارو کردی پس دوستت هم این کارو کرده، اه دوستت این کارو کرده، و کم کم به خاطر رفتار اشتباه یه سری بقیه هم از چشم میفتن که این به نظر من اشتباهه. ما باید بتونیم افرادو از همدیگه جدا کنیم و در رابطه با فرد اگر هم میخواییم قضاوتی داشته باشیم یا اتهامی بهش بزنیم، در رابطه با اون فرد و اون شخص خاطی اون برچسب رو بزنیم یا اون قضاوت رو انجام بدیم یا مورد شماتتش قرار بدیم، نه اینکه بگیم آقا این فرد چون خرابه مکتبش هم خرابه، اون سیستم فکری بالاسریش هم خرابه. و من امیدوارم که همچین چیزی در همه صنف ها و همه گروه ها درست بشه، نه فقط توی گروه جامعه روحانیت و آخوندا، تو همه طیفا و تو همه دسته ها این اتفاق بیفته. این کتابی که الان من دارم چاپ اول بوده و سال 97 منتشر شده و 20 تا فصل داشته. الان کتاب جدید رو من ندیدم که تغییر داشته یا نه، ولی تا اونجایی که مطلع هستم و میدونم جلد کتاب تغییر کرده و یه مقدار متفاوت تر از جلد کتابی که من الان دارم شده. کتاب 20 تا فصل داره، از شروع زندگی نامه ایشون شروع میشه و تا داستان شهادتشون صحبت میشه. داستان آقا مجید چیه؟ توی ماه رمضان که همه روزه هستن و آتش داشتن، از طرفی هم کسی حوصله کار کردن نداشته، یه خانم محترمی یه بچه داخل شکمش داشته. آقا این خانومم توی کشور آلمان بوده تو موقعی که این خانم باردار شده و می‌خواسته بچه‌شون رو به دنیا بیاره. حالا چرا آلمان؟ خیلی الان میگن که خب وضعشون خوب بوده، حتما یه شرکتی داشتن، یه کار کاسبی بوده اونجا، بالاخره یه چیزی هست دیگه. بعد بهتون میگم که نه. بنده خدا شوهر این خانم یه جانباز شیمیایی بوده که برای درمون درد سینه و بدنش و اون سرفه‌های وحشتناکی که داشته بلند میشه میره آلمان. حالا شما حسابشو بکنید. یه خانم یه بچه داخل شکمش داره، از طرفی هم یه بچه 4 ساله شیطون و بازیگوش داره که تنها مونده. هیچ آقایی هم نیست کمکش بکنه. ماه رمضان اون سالم هوا سرد بوده و شانسی که آوردن اینه که اون موقع ماه رمضان توی هوای سرد بوده. خانواده هم توی کرج میشستن. قوم شوهرشون اینا اهل طالاقان بودن. اون روزم هوا بارونی بوده، داشته برف میومده. حالا این خانم بد میشه. میرن در همسایه رو میزنن و ازشون کمک میخوان که این بچه رو ببرن بیمارستان. بچه رو میبرن بیمارستان و بچه به دنیا میاد. بعدش خانواده این بچه میان عیادت بچه. قرآنو میارن، صفحهشو باز میکنن و تاریخ 6/2/67 رو مینویسن و قرآنو میبندن میذارن بالای تاقچه. مجید و محمود دو تا اسمی بوده که پدرشون قبل از رفتن به آلمان به این خانم پیشنهاد میده. چون نمیشده که تا موقع برگشتنش صبر بکنن، مادر بزرگ میاد قرآنو باز میکنه مجددن و کلمه مجید رو میبینه و به دلشون میفته که باید اسم بچه رو همین مجید بذارن. مادرم همش گریه میکرده و قصه شوهرش رو داشته که توی آلمان بوده. اون موقع هم که باید جلوی خودش رو میگرفته که گریه نکنه چون برای خودش و بچه‌ها بد بوده، همش گریه میکرده، بهونه میگرفته که بابا ما کلی برنامه ریزی کردیم، ما کلی میخواستیم کار انجام بدیم که این بچه به دنیا بیاد، ولی خب آقای خونه ما جانباز شیمیایی شده و همه برنامه‌ها به هم خورد. خیلی هم دوست دارن برن آلمان الان زندگی بکنن، یا مثلا برن اونجا کار کنن و میگن بابا دم آلمانیا گرم، چقدر رفاه هست، چقدر کار هست و اینا. اما ما در رابطه با دهه 60 و بلایی که کشورهایی مثل آلمان سر ما مردم به وجود آوردن اطلاعات خیلی کمی داریم. پس از جنگ یه سری اسناد فاش میشه که 86 تا شرکت آلمانی و حدود 60 تا شرکت انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی به بسیار کمک کردن تا تجهیزات و مواد اولیه برای ساخت سلاح شیمیایی بهشون برسه. و خیلی هم جالبه، اون موقع یه پروفسوری به نام گراهارد فرایلینگر 35 سال پیش میاد داخل ایران، یه پزشک اتریشی هم بوده، میاد و کمک میکنه به ایرانی‌ها واسه درمان شدن توی یه بحث بمبای شیمیایی. خیلی هم براش جالب بوده که یه هواپیمایی که حامل مجروحین شیمیایی ایران بوده، هم از زن و بچه و کودک و بزرگسال و کوچیکسال، میاد توی فرودگاه وین میشینه و میره داخل هواپیما. با تعجب یه سری سوختگی‌هایی میبینه که توی 40 سال عمر زندگیش همچین چیزی رو مشابهش رو ندیده. از طرفی هم دولت اتریش و رسانه‌اش شروع کرده بودن به توجیهات مختلف و میگفتن که ایران داره از عمد صحنه سازی میکنه برای فریب جامعه جهانی، ولی این دکتر برای ثابت کردن حرف ایرانی ها و اینکه صدام و بعثی ها جنایتکار هستن بلند میشه، میاد کشور ما، میره مناطق جنوب، میره جایی که کلا بمبای شیمیایی زده بودن، یه سری ماده و یه سری چیزایی که مثلا باقی مونده یه بمبای شیمیایی و گازهای خردل بوده رو برمی‌داره میذاره توی شیشه آزمایش و یواشکی میبره تو کشور خودش تا بتونه یه مقدار در رابطه با سلاحایی که صدام استفاده کرده بوده تحقیق بکنه و ثابت بکنه که کشورهای غربی و بعثی‌ها آدمای جنایتکاری بودن. اون زمان هم 500 از مجروحین شیمیایی و غیر شیمیایی ما رو هم درمان میکنه و خوبشون میکنه. یه مستندی هم ساخته شده به اسم خاطراتی برای تمام فصول، میتونید برید دانلودش کنید ببینید که این مرد چه کمکایی کرده و چه کارها کرده. و خیلی خوبه دیگه، یه آدمی غیر ایرانی که دغدغه دین و زندگی تو ایران رو نداشته پیدا شده، انسانیت به خرج داده و از جنایتی که غربی‌ها و بعثی‌ها انجام دادن علیه ما دفاع کرده. و خیلی بده که خیلی هامون این افراد رو نمیشناسیم و من کتابی هم از ایشون ندیدم. همه اینا رو تعریف کردم که توی آلمان چه خبر بوده و چرا یه سری میرفتن آلمان و خودشونو مداوا میکردن. مادر به خاطر نبود آقای خونه از قصه خوردن زیاد و ناراحت بودن کم شیر میشه و خب بچه باید اون سن و سال شیر بخوره، ولی خب شیری نبوده که مادر به بچهش بده. مجید یه بچه سنگینی بود و خیلی هم شیطون بوده و این رو همه تعریف میکردن و عمه‌شون تعریف میکنه که واقعا بچه به این شر و شیطونی ندیدم، ولی این شر و شیطونی بامزه است و یه سری بامزگی خاصی برای خودشو داشته. خانواده مجید دنبال کار بودن، وضعشون هم زیاد خوب نبوده و ناراحت بودن از اینکه قوم شوهر بهشون کمک کنه و اینها، اصلا راضی نبودن که اونو کمک کنن، ولی خب اونو بر حسب انسانیتشون به این خانواده کمک میکردن. مادر مجیدم به آقاشون که الان رفته آلمان قبل از اینکه بره آلمان و تو ایران بوده، به مردش میگه که بابا پاشو برو بنیاد شهید یه پرونده تشکیل بده مثل بقیه دوستات. اینطوری که نمیشه، بالاخره تو مریضی، تو دوا و درمون داری، تو هزینه داری و اینا. آقاشون هم که اسمش یدالله بوده که میگه من کجا بلندشم برم، من خجالت میکشم، من رفتم جبهه مگه برای پول و حقوق بجنگم؟ و راضی نمیشه که این کار رو انجام بده و میترسیده که مردم بهش بیان بگن که این داره پول یا مفت میگیره بابت چی مثلا. همین الانش هم خیلی افراد و من خودم میشناسم که جانبازن، در صدای بالا دارن، ولی نرفتن تشکیل پرونده بدن. آقای این خانومم حسابشو بکنین 70% جانبازی داره و با 70% بودن بدنش بلند نشده بره پرونده تشکیل بده، بخواد سهم خواهی بکنه و اینجور داستانا. پدر آقا مجید هم توی فاو با گاز خردل جانباز شده، یه گاز شیمیایی بوده که توی جنگ تحمیلی علیه ما به کار گرفته شده و کلن هم چند نوع سلاح شیمیایی بوده، یه گاز خردل بوده، یه دونه گاز عامل اعصاب بوده و یه دونه هم گاز خونای کشنده، که این گاز خردل در حد خودش گاز خطرناکی بوده و بیشتر برای این به کار گرفته می شده که نیروهای طرف مقابل رو از پا بندازه و بیشتر هم عوامل تاولزا داشته و یه سری هم حتی مثلا شیمیایی می شدن بعد از مدت ها می فهمیدن شیمیایی شدن و این جزء بدی های این نوع گاز شیمیایی بوده. منم داشتم یه آمار عجیبی می دیدم که حدود 60,000 نفر از افرادی که تو ایران دارن زندگی میکنن جانباز شیمیایی شدن، حالا با درصدهای مختلف، ولی در معرض گاز شیمیایی قرار گرفتن. بعدیش اینه که خیلی از این گازهای شیمیایی روی وراثت و متولد شدن بچه ها هم میتونه اثرگذار باشه. پدر آقا مجید بالاخره از آلمان برمیگره، ولی خب هنوز حالت سرف و خشم ناشی از جراحت جانبازی رو داشته. آقا مجید هم 2 سالش میشه و مجددا صحبت باز کردن پرونده تو بنیاد شهید میشه و پدر باز مخالفت میکنه و خانواده آقا یدالله هم میان با مادر مجید و مجید و محمد و خود آقا یدالله زندگی میکنن و یه همچین فضایی بوده. اینا همه با هم دیگه زندگی میکردن و عمه و مادر بزرگ و بچه‌ها و همه اینا دور هم چند سال زندگی میکردن و خیلی لذت میبردن از اینکه با هم بودن. کلا قدیم اینطوری بوده دیگه، همه دور هم بودن، بیشتر مهمونی بوده، بیشتر دور همی بوده، همه یه جا زندگی میکردن. الان که به برکت کرونا این چیزا که کم رنگ شده که هیچ، کلا سال به سال هم از هم دیگه سراغ نمیگیریم خیلی از ماها. مجید گفتم کلا بچه شیطونی بوده، یکی از تفریحاتی هم که اون موقع داشته بازی کردن با خمیر بوده. پدرش آقای یدالله هم بعد از اینکه خب دوا درمون میشه تو آلمان، ولی باز اثرات شیمیایی شدن باهاش بوده، به مادر آقا مجید اصرار میکنه که مجددا بچه دار بشن و مادرم میترسید، میگفته که بابا تو الان داری کلی قرص و دوا درمون میخوری، میخوای بچه دار بشی؟ بعد پدر آقای یدالله میگه که من دختر دوست دارم و بیا یه دختر برای خودمون بیاریم، یه خواهرم واسه آقا مجید و آقا محمد. بالاخره خانم راضی میشه و البته یه سرکوفتایی هم از همکارا و دوستان میشتن و میگن که بابا تو که شوهر دنان شیمیاییه، برای چی میخوای مجددا بچه دار بشی؟ و دیگه بالاخره صاحب یه بچه جدید میشن. بچه جدیدم که به دنیا میاد، فامیلا نه به این خاطر که دوستش نداشته باشن، ولی خب چون مجید بچه شر و شیطون و بامزه بوده، شیرینی کاراش بیشتر از بچه تازه به دنیا اومده بوده، به خاطر همین با اینکه بچه جدید اومده بوده تو خانواده، ولی باز اهل خانه مجید رو بیشتر دوست داشتن. یکی از شیطنتایی هم که تو بچگیش کرده این بوده که یه بار عموهاش میرن دیوار خونه رو رنگ کنن، چون مثلا کهنه شده بوده و کم نور بوده، به عموهاش میگه که مامانم میخوام بیام کمک کنم این دیواره رو رنگ بزنم. عموهاش میگن که بابا تو بچه ای، تو مثلا الان زودته، سر خودتو با یه وسایل دیگه گرم کن. بعد به خاطر همین یه ضربه روحی میخوره، بلند میشه، بعد از اینکه عموهاش دیوارو سفید میکنن و وسایل رنگ زدن رو برمیدارن از خونه میرن بیرون که تحویل صاحبش بدن، مجید بلند میشه با یه تیکه زغال کل اون دیوار رو خط خطی میکنه و بعد عموهاش میان و دعواش میکنن و بالاخره با هم دیگه آشتی میکنن. ولی خب آدم شیطونی بوده تو اون سن و سال و یه ناراحتی هم داشته به این خاطر که بچه تو اون سن و سال که باید بازی کنه و تفریح کنه، یکی از علایق بچه بازی با پدرشه، زیاد نمیتونسته با پدر بازی کنه. به این خاطر که آقای یدالله جانباز شیمیایی بوده و خب یه جانباز شیمیایی تا بیاد بازی بکنه نفسش بند میاد دیگه. این حسرت یه حسرت عجیبیه ها، یه پدر جانباز باشه یا یه پدر اصلا بالا سر خانوادهش نباشه و شهید شده باشه، این بچه ها چجوری بزرگ میشن؟ این همیشه برای من سوال بوده. این پسر یه پدری داره، میخواد ما این پدر بازی بکنه، ولی خب نمیتونه. حالا شما حسابشو بکنید که خیلی خانواده دهه 60 ما داریم، خیلی هم الان داریم که پدر تو اون خانواده نیست، این بچه خودشو با چی سرگرم میکنه؟ آقا مجید پشت لبش سبز میشه، مثل همه نوجوانا و جوانایی که کم کم پشت لبشون داره سیاه میشه و کلان هم آدم کنجکاوی شده، در رابطه با خیلی از مسائل سوال میپرسه و تو اون سن و سال یه کم کم براش احکام و یه سری مسائل مذهبی و معنوی مهم میشه، مثل اینکه آقا چجوری باید نماز بخونم، ذکرای قنوت چیه و از این جور داستانا. کم کم علاقه من میشه که بره پایگاه بسیج محله. یه مدتی هم میگذره، مجید خیلی به خواهرش علاقه داشته، یه لباسی رو برای خواهرش در نظر میگیره که بخره، ولی پول نداشته، هرچی هم پول جمع میکرده بازم کم میآورده. برای همین با برادر بزرگترش آقا محمد بلند میشن میرن کارگاه مبلسازی پیش یکی از دوستاش. دوستش رو چند وقت پیش دیده بود که یه ذره گرد و خاکیه و اصلا سر و وزن مرتبی نداره و میپرسه که داری چیکار میکنی، و اینا با هم دیگه بلند میشن سه نفری تصمیم میگیرن برن توی کارگاه مبلسازی کار بکنن. کارگاه هم راههای مختلفی واسه رسیدن بهش بوده، یکی از راهها گذر کردن از داخل قبرستون بوده که این بچه‌ها با کلی ترس و لرز تو اون سن از توی آرامگاه رد میشن و میرن توی کارگاه و یه مدت اونجا کار میکنن. بعد یه مدت میگذره، خانواده بهش میگن که نمیخواد بری و تو دیر وقت میرسی و این کار برات مناسب نیست، از طرفی هم اونا میترسیدن هر بار این مسیر ترسناک رو طی بکنن. آقا مجید ناراحت میشه و میاد میگه که خب من چیکار کنم، من کار میخوام و نیاز به پول دارم. خب به پیشنهاد مادرش و یکی از دوستای محل میره سر یه کار جدید، میره بساط فروش لوازم آرایش و بهداشتی میشه. یه کوچه‌ای بوده، یه امامزاده‌ای بوده، میره اونجا میشه دست فروش لوازم آرایشی بهداشتی. زمان میگذره، حال پدر مجید مجددا بد میشه. یه بار مجید سر این داستان خیلی احساسی میشه و غصه‌اش میگیره، بلند میشه میره تو آشپزخونه یه چاقوی قدیمی که واسه پدر بزرگش بوده رو برمی‌داره و میره سمت خانواده، میگه که دشمنای بابام کجان، کی حال پدر منو به این روز درآورده، من میخوام حسابشو بذارم کف دستش. که خب اونجا خیلی ناراحت میشن، خیلی گریهشو میگیره و چاقو از دست بچه میگیره و میگن که وقتی بزرگ بشی میتونی انتقامت رو از دشمنای بابا بگیری، الان زوده. و یه همچین جوی همش تو خانواده بوده دیگه، حال پدر بد میشده، بچه احساسی میشده، مادر گریه میکرده و کلن یه همچین حال و هوایی تو خونه بوده. بعد آقا مجید بچه درسونی هم بوده، به پیشنهاد عمش میره رشته ریاضی میخونه و نمراتش خوب میشه و یکی از تفریحاتش هم کوهنوردی بوده، علاقه خاصی هم به موتور سواری داشته. بعد زمان میگذره و دوران میاد که باید انتخاب رشته کنه و بره یه دانشگاه خوب. همه یه نظری میدن، یکی میگه بره آرایشگر بشه، یکی میگه برو فلان شو، یکی میگه برو این کارو بکن. به پیشنهاد عموش میره روحانی میشه، میره توی درس حوزوی. اولش میره حوزه مروی، چند سالی اونجا درس میخونه و خیلی شوق و ذوق داشته که بره حوزه قائم چیزر که تو تهرانه. کلن هم خیلی علاقه زیادی داشته که بره حوزه قائم چیزر، چون میگفت اسم امام زمان رو حوزه است، اصلا یه حال و هوای عجیبی برام داره، دوست دارم زودتر برم اونجا. و اینکه بهش گفتم برو روحانی شو سر این بود که خیلی ها میدیدن اخلاق خوب و درجه یکی داره، تعاملاتش خیلی خوبه، خیلی آدم خوشخنده‌ایه، کلن آدمی بوده که لبخند از اون لباش محو نمیشده. به همین دلیل بهش پیشنهاد میدن که اگه بری حوزوی بشی و آخون بشی، یه معلم و یه استاد درس اخلاق خیلی خوبی میتونی بشی. یه بار به یکی از دوستاش میگه که تو این درسای حوزوی رو میفهمی؟ اصلا از درسای کلاس چیزی متوجه میشی؟ یکی از دوستاش بهش میگه که نه، همونطور که برای تو سخته برای منم سخته، ولی تو خیلی دیگه داری جدی میگیری درس خوندنو، خیلی خیلی میخوای تا انتها همه چیزو یاد بگیری. خب وقتی میخوای همه چیو با هم یاد بگیری تا انتها، خب معلومه که سخت میشه، یه مقدار آسون بگیر. بعد آقا مجید بهش برمیگرده میگه که نه واقعا درسای حوزه سخته و کلا بهش میگه زی خیال باطل، درس آسونی نیست. امتحانات حوزه که تموم میشه، سه ماه خالی پیدا میکنن. خیلی جالب بوده، آقا مجید هم شنا کردن بلد بوده، هم آموزش معرفی اسلحه بلد بوده و موتور سواری هم بلد. یکی از دوستای حوزویش که باهاش بوده میگه که ببین بیا اون سه ماه و روزاشو من برم پایگاه محل آموزش شنا و آموزش اسلحه و آموزش موتور سواری به بچه‌ها بدم، شباش بلند شیم بریم کوههای عظیمیه که خیلی هم الان شلوغ شده و مردم میان، بریم بلال بفروشیم. دوستش با تعجب میگه که بابا ما این همه رفتیم درس خوندیم، درس حوزوی خوندیم، بریم بلال فروشی کنیم تو این سما. از طرفی هم خب به پول نیاز داشتن، میگه آره بریم بلال فروشیم، چه اشکالی داره، کار حرومی که نمیخوایم انجام بدیم. تصمیم میگیرن که برن بلال فروشی کنن، سه ماه هم کار بلال فروشی میکنن و یه درآمد خوبی هم کسب میکنن. یه بار پدر آقا مجید بهش تنه میزنه، میگه که پسر جون تو چرا نمیری جای خوش، آب و هوا تفریح کنی، مسافرت درست حسابی نمیری؟ آقا مجیدم اهل اردوهای جهادی بوده از همون سن و سال کم. به پدرش میگه که پدر جون من اگه بخوام برم جای تفریحی و جاهای خوب، مردم فقیر و محروم رو چیکار کنم؟ مردم فقیر خیلی زیادن، من تا طاقت این که برم جای خوش آب و هوا زندگی کنم و تفریح کنم و ندارم. یه بارم توی همون حوضه‌ای که بوده به دوستش میگه که فلانی ما میشی بیایم بریم جهادی، دوستش هم برمیگرده میگه که بریم، چقدر پول میدن، چه جوریه داستان؟ بعد میگه مرد مؤمن اونجا میریم عملگی میکنیم واسه خلق الله، یه کار فی سبیل الله، خبری از پول و اینا نیست. بالاخره دوستش رو راضی میکنه با اینکه مخالف بوده. 20 روز میرن سمت کویر توی زمستون، مناطق کپرنشین، اونجا واسه بچهای محروم کلی کار انجام میدن. کلا هم ایشون یه اخلاقی داشته که جاهای محروم و فقیر زیاد میرفته، چه واسه کار جهادی، چه واسه تبلیغ، چه واسه سخنرانی، و همچین آدمی بوده.
از اونجایی که به عنوان یک روحانی مستقر در سازمان تبلیغات اسلامی مشغول به فعالیت بود، عنوان میکرد که سخت‌ترین جاها، دورترین مکانها رو برای تبلیغ به من واگذار کنید تا من بتونم اونجا انجام تکلیف.
شهرستان قلیگنج هستم، برای تبلیغ اومدیم الحمدلله. سفر خوب پرباری بود ولی قشنگ‌تر از خودم خیلی دیدم. کسایی که جهادی اومده بودن بدون پول، بدون هیچی، حتی طلای زن و بچه‌شون آوردن بفروشن تا برای محبت امیرالمومنین بتونن تبلیغ کنن. یک کسی دیگه از بچه‌ها پول تبلیغش رو آورد که هزینه راه کنه. واقعا چه چیزایی رو آدم می‌بینه و شرمنده امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام و خوش به حاله. دعا کنین برامون که محتاجیم به دعا.
بعد از اینکه درسش توی حوزه قائم چیزا تموم میشه، سال 69 تصمیم میگیره برای ادامه تحصیل بره قم. 4 سال هم میره قم زندگی میکنه و اونجا کار میکنه. طرفای سطح 4 حوزه بود که بحث داعش هم تو کشور داغ شد. اون موقع هم خیلی ذهنش درگیر شده بود. توی مدت چند بار به دانشگاه مختلف هم دعوت شده بود. یکی از دانشگاهایی که دعوت شده بود واسه تدریس و استاد شدن دانشگاه شریف بوده. بعد به مادرش میگه که مادر جون من برم دانشگاه شریف چیکار؟ خیلیا چشم طمع و دندون تیز واسه این که برن تو اینجور دانشگاه‌ها کار بکنن دارن. من ساخته شدم واسه اینکه برم توی مناطق محروم کار کنن، به داد مشکلات مردم برسم. کلان هم کارش همین بود، میرفت جاهای دور، مناطق محروم، یه جاهایی مثل شهر فسا، شهر دارا، اینا جاهایی بود که پای ثابتش بود واسه تبلیغات توی ماه رمضان. مساجدی هم که میرفت تبلیغ میکرد یا سخنرانی میکرد همیشه خلوت بودن، ولی انقدر خوب صحبت میکرد، انقدر جذبش بالا بود و کشش داشت، مثلا یه مسجد 20 نفره رو بیشتر از 20 نفر میکرد. کلا رفتار قشنگ و خوبی داشته با مردم و همین باعث جذب خیلی ها میشده. حتی یه بار آدمای لات و لوت محل هم اومده بودن مسجد تا حرف حاجی رو بشنون. یه همچین آدمی بوده.
من وقتی وارد مسجد شدم اصلا یه که حالت عجیبی بود. ایشون یه لحظه مکس کردن، سرشون بلند کردن، تو اون شلوغی منو دیدن، سلام کردن. سلام کردن و جا رو باز کردن، گفتن بیایید بشینید. خیلی خیلی با اخلاق خوب، با لبخند رفتم نشستم و شاید رفاقت شدید ما از نیم ساعت بعدش شروع شد.
برای تدریس ایشون دعوت میشه دانشگاه شاهرود، قبولم میکنه و توی سن 27 سالگی میشه استاد درس اخلاق دانشگاه و کلاسشون هم همیشه جز کلاس شلوغ بوده، چون بیان و سخنرانی‌های جذابی داشته، بچه دانشگاه هم جذب شده بودن. حتی اونایی که پاس میکردن میرفتن ترمای بعد، نه تنها توصیه میکردن به بقیه که این درس رو بردارن، خودشون هم مجددن میومدن این درس رو برمیداشتن و گوش میکردن، حتی به صورت داوطلبانه دیگه. کلن یه همچین آدمی بوده حاج آقا، یه آدم 27 ساله روحانی خوشخنده و خوشصفا که خیلی ها رو جذب خودش کرده بوده. واقعا چیز جالبیه برای من. کم کم سال 94 میاد و ایشون بلند میشه میره اربعین واسه زیارت امام حسین. توی اربعین آدرس قرارگاه فرماندهی اعزام داوطلبین عراقی رو برای جنگ با داعش پیدا میکنه و به سختی میره اونجا و یکی از سردارای ایرانی رو که میشناخته و پیدا میکنه باهاش صحبت میکنه، میگه آقا من میخوام بیام برای جنگیدن با داعشیا و مقابله با اونا، جزء وظیفه شرعی منه که دارن مردم بیگناه رو میکشن و جنایت میکنن. حاج آقا میگه که بابا تو یه پدر جانباز شیمیایی داری، تو مثلا نیازه که بمونی پیش پدر مادر تو، خانوادت کمک کنی. و گفتش که حاج جان ما خانوادهمون، نه اینکه خانواده شلوغیه، همه دور هم هستن، برادرم خیلی حواسش به پدر هست، حالا من نباشم یه وقتی پیششون هیچ اتفاق خاصی نمیفته. خلاصه بعد از یه صحبت مفصل طولانی رگ حاجیه رو میزنه و یه کاغذی رو به آقا مجید میده، میگه که بلند شو بیا به این آدرسی که بهت میگم. و خیلی خوشحال و خندون آدرس به دست بلند میشه و میره اونجایی که توی کاغذ نوشته شده بود، که تو اینجای کتاب توضیح دقیقی برای اینکه چه اتفاقاتی بعدش افتاد و رفت سوریه و اینها راوی کتاب نداده. ولی 94 چند باری میره سوریه برمیگرده برای بار آخر مجدداً هوس میکنه که بره سوریه و برای مقابله با داعش بجنگه. خانواده دستش کلافه میشن، خصوصا مادرشون. میگه که بابا تو که یکی دو بار رفتی، برای چی میخوای مجدداً بری؟ به مادرش میگه که ایشون حیف نیست من این همه رفتم درس حوزوی خوندم، کار تبلیغاتی یاد گرفتم، نرم اونجا کار تبلیغاتی کنم، من اونجا یه روحانی ام دیگه، کار تبلیغاتی میکنم، نگران نباشید، سعی و سالم میرم و سعی و سالم برمیگردم. خانواده خیلی مقاومت میکنن و نمیذارن که مجید مجدداً بره سوریه. خیلی حال مجید گرفته میشه و بدون اطلاع به خانواده بلند میشه میره قم. توی قم میره تو کار نگهبانی و حراست حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. یه مدت میره اونجا کار میکنه و خیلی تو خودش بوده، ناراحت بوده دیگه، بالاخره خانواده نذاشتن بره. که یه روز تشییع جنازه این شهدای تیپ فاطمیون بوده، این شهدای افغانی، توی حرم حضرت معصومه دلش میگیره، برمیگرده به خانم میگه خانم جان من و خانواده‌ام اجازه نمیدم برم سوریه، اینا کلی دعا و راز و نیاز میکنه که خانواده‌اش راضی بشن که اون بره. این درد و دلا رو با حضرت معصومه میکنه و یه چند وقت بعد میاد تهران. کلا آدمی بوده که توی تشییع جنازه هایی که اون موقع بوده واسه شهدای مدافعین حرم همه رو حضور داشته. میره اونجا و توی تشییع جنازه یکی از شهدای مدافع حرم تهران با یکی از سردارا مجدداً یه دیداری میکنه و میگه آقا جان من الان میخوام برم سوریه، خانواده‌ام نمیذارن، چیکار کنم چیکار نکنم و اینا. میگن که آقا مجید فکر کردی شما خود تنهایی؟ کلی آدم الان متقاضی هستش که برن سوریه، ولی واقعا نمیشه همه رو برد، منطقه اونطوری نیستش که همه بلنشن بیان، ولی تیپ فاطمیون دنبال یه روحانی خوش اخلاق و خوش تیپ مثل شماست، یه کار فرهنگی تبلیغاتی بکنه. اگه آمادگیشو داری برو آماده شو، بهت میگم بری کجا که بری توی لشکرشون و ببرنت سوریه و اونجا کارهای تبلیغاتی فرهنگی بکنی. خیلی خوشحال میشه از حرف سردار و میگه دست شما درد نکنه، خیلی هم عالی، و برمیگرده میره سمت خونه. یه مدت میگذره، خیلی با پدر مادرش صحبت میکنه و خیلی میگه که آقا تو رو خدا راضی شین، من میرم اونجا کار فرهنگی میکنم، به خدا الان کاری که بهم پیشنهاد شده کار روحانیت، کار مذهبی و کار فرهنگیه، من اصلا اسلحه به دست میگیرم، شما برای چی نگرانی؟ هیچیم نمیشه. مادرش میگه که بابا جان تو الان جوونی، چند وقت پیشم از دادگستری کرج برات یه نامه اومده که تو رو دعوت کردن که بری اونجا کار کنی، مشکل مردم رو حل کنی. اینم بهتون میگم که این دعوتنامه رو که بعد از معمم شدن آقا مجید براش میفرستن، عموشم خیلی تعقیبش میکنه که بلند شو برو دادگستری، اونجا بالاخره میتونی کار مردم رو راه بندازی. آقا مجید برمیگرده میگه که من اهل پشت میز نشستن نیستم، آدمی نیستم که بخوام پشت میز بشینم، من کارم یا برای محرومینه یا مناطق دور کارهای تبلیغاتی کنم، و دست رد میزنه به اون نامه و نمیره توی دادگستری. البته این به این معنی نیستش که هر کسی که میره توی دادگستری یا میره جایی قضایی به عنوان روحانی آدم بدیه، ولی نه، آقا مجید اخلاقش اینطوری بوده، نفس خودش رو میشناخت و دوست نداشته بره پشت میز. این دلیل نمیشه که همه آدمایی که تو اونجا دارن کار میکنن آدمای بدین. اینم گفتم بهتون یادآوری کنم. خلاصه چند روز میگذره و بالاخره اصرارهایی که میکنه خانواده راضی میشن. از طرفی هم منتظر تماس واسه رفتن سوریه بوده. خبری نمیشه، خبری نمیشه، خبری نمیشه تا
بگم یا نگم. شهید نشدم پخش نکنیم. چند روز پیش به بیبی از زینب خیلی گله کردم. گفتم سه ماه پاسپورت هم جیبم و پوتین پام. هر روز این در اون در دارم میزنم. قابل نمیدونی. این که هنر نیست. هرچی با لیاقت میبری. اجازت اینه که بیلیاقت ببری، اجازت اینه که اونه که بده رو ببری. بعد صبح خواب دیدم، تو عالم خواب دیدم که بیبی گفتش که بالاخره شما دعوت شدی. بلند شدم، از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم. گفتم بالاخره خیلی خبریه. تا شب منتظر تماس بودم، یعنی فقط گوشی رو نگاه میکردم الان زنگ بزنم بگم بیا پای پرواز، الان زنگ بزنم. یه توفیقیه، من اینو اعجاز حضرت زینب میدونم، والله قسم به اسم حضرت رقیه اینو اعجاز حضرت زینب میدونم. هر کسی توفیق نداره خادم حضرت زینب باشه. این که بی لیاقتی مثل من برای خودش اعجاز حضرت زینب. من خودم میدونم، الانسان ها الان نفسهی بسیره، من خودم میدونم چی رو داره میبره. الحمدلله، الحمدلله، در کوی نیکنامان ما رو بذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر بپسند.
باهاش تماس تلفنی میگیرن، میگن که آقا مجید شما آماده شو که باید بری سوریه. چند وقت پیشم پدرشون مجددا حالشون به خاطر جانبازی و بحث شیمیایی شدن بد میشه و بلند میشن میرن آلمان مجددن برای بار سوم چهارم که اونجا تحت درمان قرار بگیرن. مادرشون برمیگرده به آقا مجید میگه که آقا مجید با پدرت میخوای چجوری خدافظی کنی؟ میگه کاری نداره که من تلفنی با پدر خدافظی میکنم. با همه خانواده خدافظی میکنه، با پدرش هم تماس میگیره و میره سمت سوریه. سال 95 از این به بعد به شیخ مجید میگفتن شیخ ابو مهدی، به عنوان مسئول تبلیغات پایگاه امام حسن علیه السلام انتخاب شده بود توی سوریه. منطقه‌ای که اونا بودن اسمش خانتومان بود. خانتومان هم تو جنوب غربی حلب سوریه واقع شده بود، تو فاصله 10-15 کیلومتری جنوب این شهر قرار داشت و به خاطر نزدیکی به اتوبان حلب دمشق این شهر خیلی مهم بوده برای همه افرادی که توی این درگیری و جنگ بودن، هم داعشی ها، هم نیروهای تکفیری دیگه و هم نیروهای اسلامی و نیروهای مقاومت. شهرک خانتومانی که از اصلی ترین راه های کمک رسانی عناصر تروریستی و تکفیری به یکدیگر بوده که از شمال به جنوب توی استان حلب این وسایلشون رو جابجا میکردن و خب اهمیتش به این جهت بوده. این روسا روی تپه در شرق رودخانه قویق ساخته شده بود. دهه اول محرم سال 94 از دست تکفیری‌ها آزاد شده بود، ولی ماه گذشته یعنی تو همون سال 95 نیروهای تروریستی جبهه النصره با همکاری چند تن از گروه‌های دیگر به خانتومان حمله کرده بودند. تمام نیروهای مقاومت هم مثل نیروی ارتش خود سوریه و نیروهای لبنانی و تیپ فاطمیون و نیروهای ایرانی یه مقاومت خوبی به خرج داده بودند و دشمن رو به عقب رانده بودند و جبهه النصره‌ای‌ها یه تلفات سنگین حدوداً 400 نفره داده بودن و عقب نشینی کردن، ولی بعداً دوباره با یه آتش سنگینی وارد منطقه شدن. بعد آتیششون اینطوری بود که خیلی خمپاره می‌زدن با حجم و تعداد بالا. خمپاره‌ای که می‌خورد زمین نه تنها سربازا و مدافعین حرم رو از پا مینداخت، مردم عادی شهر رو هم جونشون رو می‌گرفت. شیخ مجید وقتی این اخبار رو شنید یه حال و حوصله موندن تو دفتر فرهنگی و نداشت، اعصابش هم ناراحت بود به خاطر کشته شدن مردم عادی و تلفات سنگینی که بوده و اون حجم آتش بسیار زیاد. بلند میشه از دفتر فرهنگی میاد و وارد منطقه میشه. چون دشمن منطقه رو خوب میشناخت، به جای اینکه مثلا هر چند متر خمپاره و آتش سنگین بریزن روی منطقه، هر یه وجب یه خمپاره میخورده. حالا شما حساب کنید که تو همچین صحنه‌ای آدم ها باید جون خودشون رو حفظ کنن تا بتونن با دشمن درگیر بشن. خیلی کار سختی بوده. با یه شلیک خمپاره مستقیم میخورده به هدف و هدف رو نابود میکرده، چون خب میشناختن منطقه رو و اطلاع داشتن از مناطق نظامی و پایگاه‌ها و جایی که هست. یکی از دوستاش هم که اونجا بوده میگه که اینا چقدر نامردن که با کورنت آدم میزنن. کورنت رو اگه توی گوگل یا توی اینترنت جستجو کنید یه موشک ضد تانکه، یه چیز حجیم و بزرگ و خیلی خفنیه. با اون آدم میزدن داعشیا و هر چیزی که گیرشون میومد اینا استفاده میکردن، مثل صحنه کربلا که یکی با سنگ میزد، یکی با نیزه میزد، یکی با شمشیر میزد. یه همچین حالتی بوده. مثلا توی جبهه دفاع مقدس هم میگفتن که با تیربار هوایی آدم میزدن عراقی ها. و آتیش خیلی سنگین و دردناکی بوده. خیلی از نیروهای ما رو هم شهید کردن و تلفات هم زیاد. درگیری ها انجام میشه تا کم کم هوا تاریک میشه. هوا که تاریک میشه خب دیدی هم نبوده که آدم بتونه خوب دور و بر خودش رو ببینه. مثلا با منور روشن میکردن منطقه رو. اونجا یه تانکی میاد و توی منطقه رد میشه. شیخ ابو مهدی آقا مجید هم بلند میشه که این رد این تانک رو بگیره که بتونه بزنتش یا نابودش کنه. در حین بلند شدن یکی دوستاش میگه که حاجی بگیر بشین خطرناکه و اینا. همین که بلند میشه تک تیر انداز با یه تیر شیخ ابو مهدی یا شیخ مجید داستان ما رو مورد هدف خودش قرار میده و یه تیر به بدنش میخوره. Thank you. اونجا دوستش بهش میگه که حالا من چه خاکی به سرم کنم، تو باید زنده بمونی و اینجا نباید شهید بشی، چون آتیش منطقه انقدر زیاد بوده و هوا هم تاریک بوده، عقب بردن جنازه ها خیلی کار سختی بوده و برای حفظ جونشون خیلی ها باید میرفتن سریع عقب، چون این یه دستور نظامی بوده. و تو این حین حاجی که داشته آخرین نفسهای شهادتش رو میزده به دوستش میگه فلانی این چفیه و عمامه من رو بردار با خودت ببر عقب، اینا اگه دستشون به این چفی و عمامه برسه بی احترامی میکنن و حد که حرمت میکنن و من دوست ندارم این اتفاق بیفته. و بعد از شهادت آقا مجید تنها چیزی که ازش برمیگرده عقب یه چفیه و یه عمامه خونیه. از سال 95 تا سال 99 چند سالی میگذره و منطقه خب دست دشمنا بوده و بازپسگیریش خیلی کار سختی بوده. سال 99 دیگه منطقه خانتومان آزاد میشه و به دست نیروهای اسلامی میفته و خیلی‌ها میرن دنبال تحقیق و تفحص درباره جنازه شهدایی که اونجا باقی موندن. آقا مجید سلمانیان هم جز اون شهدایی بوده که توی خانتومان شهید شده بود و حاج قاسم سلیمانی قبل از شهادتش چند ساعت قبل از شهادتشون تماس گرفته بودن با این سرداران سپاه و پیگیر وضعیت خانتومان بودن و گفته بودن که زودتر باید این جنازه ها و این عزیزان پیدا بشن. این روایت داستانی از کتاب رستگاری در سحرگاه مبعث بود، نوشته خانم بهناز قرداغی از انتشارات خط مقدم. امیدوارم که از شنیدن داستان زندگی این شهید لذت برده باشید. ما سعی کردیم خلاصه وقایعی که واسه اینشون اتفاق افتاده رو توضیح بدیم و یه کتاب تقریبا 200 خورده ای صفحه رو براتون خلاصه کرده باشیم. این کتاب در انتهاش یه سری عکس و آلبوم تصاویر هم داره که خیلی جالبه و میتونید بعد از اینکه کتابو خوندید تصاویر و شهید رو نگاه بکنید. کتاب خوش دستیه، من خیلی خوشم اومد. یه کتاب جمع و جور و تر و تمیز و درجه یکه. البته ناگفته نماند من تو این نسخه‌ای که داشتم که واسه چاپ اوله یه سری کلمات اشتباه و غلط و بعضا نامرتبطی دیدم که امیدوارم ناشر بتونه توی چاپ‌های بعدی این اصلاحات رو انجام بده و یه ویرایشی برای کتاب داشته باشه. ما با ناشر صحبت کردیم. اگر از شنیدن این پادکست لذت بردید و داستان این شهید براتون جذاب بود میتونید وارد سایت انتشارات خط مقدم بشید و طی صحبتی که ما باهاشون داشتیم کتاب رو با 20% تخفیف تهیه کنید. ما اول پادکست یه سوالی پرسیدیم، گفتیم که آیا همه آخوندا دزدن؟ همه روحانی ها بدن؟ بعد از شنیدن این پادکست امیدوارم این سوال براتون حل شده باشه که آخوندا و روحانیتی هم پیدا میشن که برخلاف این که بخوان برن سمت میز و تشریفات و رفاهیات میرن جاهای دور افتاده کار میکنن، میرن مناطق محروم کار میکنن و اینا فعالیتاشونه. من امیدوارم که زندگی این شهید بشه یه درس عبرتی برای ما که زود دیگران رو قضاوت نکنیم، نگیم که همه اینا بدن، همشون یه شکلن، همشون یه دستن. نه، آقا مجید سلمانیان ثابت کرد یه آخوندم میتونه یه آدم خوبی باشه، یه آخوندم میتونه بدون داشتن رفاهیات زندگی کنه. این کلن زندگی شهید بود و ما باید به این نتیجه برسیم که به جای زود قضاوت کردن بریم افراد شاخص رو تو حوزه‌های مختلف ببینیم و اونا رو نماینده یک مکتب و یک تفکر بدونیم، به جای اینکه بریم آدمای بدو ببینیم و اونا رو منتسب کنیم به یه تفکر خاص و یه مکتب خاص، بریم سراغ آدم درجه یکا. این اولین قسمت پادکست پایداری بود. امیدوارم که لذت برده باشید و ما پادکست رو چون اولین قسمت بود در سایت و اپلیکیشن شنوتو قرار میدیم. شنوتو یه میزبان پادکست ایرانیه که پادکست‌های خوب و داخل خودش داره و پادکسترایی مثل من میتونن پادکستشون رو اونجا منتشر کنن و بعد از گرفتن یه دونه RSS و یه دونه فیدشون رو تو نرم افزارهای پادکست دیگه بزنن تا دیگران به راحتی بتونن پادکست رو تهیه کنن و گوش کنن. و من چرا این میزبان رو انتخاب کردم؟ چون یه میزبان ایرانیه و یه سری آدم دغدغه‌مند ایرانی این کار رو دارن انجام میدن تو این سایت و نرم افزار و من برای حمایت افراد ایرانی و کسانی که توی حوزه پادکست مثل خودم دغدغه دارن پادکستم رو اونجا منتشر میکنم. اونجا هیچ اشتراکی نیاز نداره که پرداخت کنید، هیچ بحث مالی نداره، پادکست کاملا رایگانه. بعد از اینکه جستجو کردید پادکست رو میتونید بشنوید. بعد از اینکه آر اس اس رو ما گرفتیم توی کست باکس، گوگل پادکست، پادکستمون رو منتشر میکنیم تا همه بتونن به راحتی با نرم افزارهای مختلف پادکست رو گوش بدن. ما هر یک الی دو هفته در میون جمعه ها پادکستمون رو منتشر میکنیم و توی جاهایی که بهتون معرفی شد و توی متن پادکستم مینویسیم پادکست منتشر میشه و شما به راحتی میتونید پادکست رو گوش کنید و به دوستای خودتون معرفی کنید. خیلی ممنون که پادکست رو حمایت میکنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. این اولین تجربه ما درباره ساخت پادکست تو این حوزه و این موضوعات، واسه شروع شاید یه سری نواقص و کاستی‌هایی باشه، ولی ما چون دیدیم تو این حوزه کسی ورود پیدا نکرده اومدیم و شروع کردیم و سعی می‌کنیم که در هر اپیزود و هر قسمتی که در آینده منتشر میشه خودمون رو قوی‌تر و بروزتر و بهتر کنیم و نظر شما رو جلب کنیم به خودمون و کلی حال خوب، انرژی خوب بهتون بدیم تا شما بتونید یه لذت و یک انرژی خوبی بگیرید. براتون آرزوی سلامتی دارم و بازم ممنون میشم که پادکست ما رو به دیگران معرفی کنین، خصوصا کسایی که این حوزه ها رو دوست دارن، این موضوعات رو دوست دارن. دو تا نکته هم در پایان بگم و تمام. یکی این که ما اینستاگرام یه صفحه‌ای داریم و میتونید اونجا از اخبار و مسائلی که داریم منتشر میکنیم مطلع بشید. اونجا هم محتوا قرار میدیم، اونجا هم صحبت میکنیم، اونجا هم یه سری پست ها داریم. لطفا صفحه اینستاگرام ما رو هم دنبال کنید که توی توضیحات و توی متن پادکست نوشته شده. و این رو هم بهتون میگم که پادکست قرار نیست جایگزین کتاب باشه. ما در آخر باید بریم به کتاب ها رجوع کنیم و کتاب بخونیم. پادکست فقط کارش اینه که بیاد و شما رو علاقه‌مند و مشتاق بکنه به موضوعی که دوست دارید برید در رابطه باش کتاب بخونید و شما رو هدایت بکنه تا بتونید یه انتخاب بهتری نسبت به کتابی که میخواید تهیه و تدارک ببینید هدایت بکنه.